الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين در مدخل سالگرد فوت امام عزیز بنک بلند امام را که فضای اندیشه بشر را مطمئنن پر خواهد کرد مجدداً پاس می‌داریم. اون چه که تذکرش وظیفه همه ماست و طولانی صحبت کردنش زمان دیگری می‌طلبد این که متوجه باشیم در این جهان بذر حقی که کاشته شود حتما به ثمر خواهد رسید. مهم این است که تلاش کنیم ما از پاسداران و نگهبانان این بذر حق باشیم. گاهی ممکنه ما فرهنگ بشر رو نشناسیم، سنت خدا رو در عالم نفهمیم و در نتیجه کودکانه کودکانه دم سر بدیم که حرکت و تلاش ما خدای نکرده بیرنگ شده است یا متوقف شده است. شما مطمئن باشید، مطمئن نه تنها حرکت امام بیرنگ نمیشه و بیرنگی در ذات اون نیست، حتی ستمگران و سلاطین جور مجبورند که رنگ حرکت امام به خودشون بزنن تا بمانند. این منحصر به ابو سفیان نبود که مجبور شد برای بقای خودش ادعا کند که من مسلمان شدم، و این منحصر به قیصر نبود که مجبور شد به ظاهر خود را مسیحی به نمایانت تا بماند. هر حرکت توحیدی چنین خاصیتی دارد. حرکت توحیدی حتما جهان رو منفعل میکنه و حتما انسانها با اون فطرت الهیشون به سوی این فرهنگ نوین دینی گرایش پیدا میکنه. اون چه هست فقط همین یه نکته است و طولانی سخن گفتن احتیاج به بحث مستقلی دارم که بدانی اگر این فرهنگ زلال و ناب موند، اون وقتی که توده ها به سوی اون گرایش پیدا می کنن، اون حرکت ناب موجب تغذیه صحیح اونها میشه. یعنی اگر ابو سفیان به صحنه آمد و ادعای دینداری کرد، اگر نیروهای متدین در صحنه نباشند و دین را زلال و ناب حفظ نکنند، ابو سفیان میاد و رنگ دین به خودش میزنه و آل الله رو خانه نشین میکنه. این که حتما همه دنیادارها مجبورن بعد از این دینی بشن در ظاهر، این بحث نیست. شما وقتتون صرف این نکنید که یه ادعی خط امام و فرهنگ امام رو بپذیرن، مجبورن بپذیرن. وقتتون صرف این کنید که این امام و اندیشه امام اونجور که حق است بماند و تبلیغ بشه. یعنی اگر اهل البیت صلوات الله علیهم نبودن، قدیسی در تاریخ امروز داشتیم به نام مأمون، به نام هارون. چرا هارون و مأمون نتونستن ریای خودشون رو تحمیل کنن؟ چون خط نورانی اهل البیت اونقدر زلال بود که نتونستن حاکمان جور اسلام رو به خودشون بزنن. این که اگر جامعه و نیروهای متدین و اونهایی که صادقان کنار اندیشه امام هستن، اگر اینها محکم و جانانه اندیشه امام را محکم نگیرن، که عرض کردم در یه جلسه ایم، اندیشه امام دو بال دارن، یعنی یک حب و یک بغض. حب به اهل البیت کنار دین و بغض به یهود و نصارا مقابل دین. این بدنه اسلام است که شما در امام میبینید. یعنی اونچه که دین را تحرک میده، اونچه که دین رو زنده میکنه، دینی نیست که سعودی دارد. سعودی هم به ظاهر قرآن دارد، ولی این هیچ وقت ازش کاری نمیاد. هیچ جوانی هم عاشق اسلام سعودی نیست. سعودی همین حالا با یک نسل بی دینی روبروه. چرا؟ چون اسلام سعودی اسلامی نیست که نسل زنده بیدار بپسنده. اسلامی که جوان میپسندد اسلامیست که هم محبتش جهت داشته باشه و هم بغضش جهت داشته باشه. و اینه شما در تشیع میبینید. امام معصوم میفرماد حل الدین الا الحب و البغض. این را شما در امام میبینید. وقت صرف کنید در این دو جهت که هم اون اشداء علی الکفار دون قویشه. کسی که بغض به یهود و نصارا ندارد دین در دلش نیست. آقا قرآن می فرماد اگه شما میلتون به اونا باشد از اونات، و من یتولهم منکم فانه منهم. اگه امروز ما به فرهنگ یهود و نصارا، به زندگی غرب که امروز سمبل یهود و نصارا است، دل ببندیم، شما اون فرهنگ بیچاره دون میکنه. اون فرهنگ نگو چند تا نکته خوب داره، اصلا اینجوری نیست. من در دانشگاه خدمت عزیزان یک کمی بحث کردم، اگه فرصتم پیدا کنم در جایی مفصلتر این بحثم میکنم که دین شما دو تا بال داره و از دو جا ضربه میخوره. اگر یهود و نصارا را دوست داشته باشین دینتون ضربه میخوره، و اگر اهل البیت دوست نداشته باشین باز دینتون ضربه میخورد. یعنی شما توی محبت و یک بغض باید داشته باشین. قرآن به شما یاد داده است قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بگو پیغمبر باید یهود و نصارا را، لا تتخذوا اليهود و النصارا اولیا، اونا را دوست نداشته باشید، و بگو اگه اجری میخند به من بدین اون چیه؟
اون عشق به عقل البیت هست، ذل قربای من است. بعد در جای دیگه دارد که ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اگه گفتم که اجر من این است که اهل البیت دوست داشته باشید، این مال شماست. رو این باید بیش از این کار کرد، خیلی وقت گذاشت تا بفهمین در سوک امام حفظ اندیشه امام در واقع حفظ شیعه راستین است. تشیع نا، اون شیعه‌ای که زندگیش آلوده به فرهنگ غرب است، سلیقه‌های خاندان پیامبر نیست، خدا میدونه مزه اسلام رو نمیچشید. شما بارها میگین اللهم اجعل محیای محیا محمدن و آل محمد، نهضت امام نهضت احیای تشیع است، کاری که امام نکردن. اون شیعه‌ای که این همه پیامبر بهش تذکر داد همونو زنده کردن. ما روایت داریم، اهل سنت هم این روایت رو قبول دارن که پیغمبر میفرماند که شیعه علی، علیون و شیعته هم الفائزون، اینا امام زنده کرد. خط امام خط برنامه داره، انضباط داره، یک حرکت سیاسی ساده و یک شلوغی سیاسی که نیست، خدا میدونه اینا نیست. تلاش کنیم این اندیشه را بشناسیم و روش سرمایه گذاری کنید، حبتون را در اهل البیت شدید کنید با معرفت، با شناخت این خاندان. اینجوری نیست آقا، شناختن اهل البیت بسیار کار سنگینی است. خودشون فرمودن امرنا صعب مستصعب. و از اون برم بغضتون رو به یهود و نصارا با معرفت بهش بررسی کنید. شما آفت اسلام را بدونید حب به یهود و نصاراست، و آفت اسلام را بدونید عدم عشق به اهل البیت است. اینا خط امام است و انشاءالله بحث ها بشید، اصولی بحث بشید. قصه خوردن برای امام خودش یه ایمان است، ولی پشتش باید دستگاهی باشد. شما امام که یک شخصیت عاطفی نبود که اومده رفت، پدر بنده خدا اینا کرده اگه فوت کردن، خب یه شخصیت عاطفی است، بنده گریه میکنم، ناراحتی میکنم، اگه میشه نکنم. ولی پدر من که یه دستگاه نبود اومد و رفت، که یه پدر خوبی بود، خدا هم ایشونو حفظ کنه و همه پدرها را حفظ کنه، اونام که فوت کردن رحمتشون کنه. قصه امام یه قصه عاطفی نیست که فقط در حد عاطفه متوقف بشین. البته بی عاطفه هم نمیشه، یعنی مگه کسی میتونه بی قرار داشته باشه در مقابل این امام؟ عرضم اینه که متوقف نشین در عاطفه، خدا کنه به حق امام زمان ما این نایبش را که جلوه ای از اون خط بلند مهدوی بود رو بیشتر بشناسیم و بتوانیم اون انقلابی که بر ما گذاشت پاسداری کنیم. یه صلوات بفرستیم. بحث سوره یونس همطور که گفتیم بدنش اینه که میخوا بگه، یعنی در آیه 4 یه بابی رو با کرده از این سوره که تا آخر میخواد که این باب رو ادامه بده. اصل بحث اینه که آدم ها ما یک نظام میداریم که این نظام ما انا لله و انا الیه راجعون است. یعنی دو بُعد داره، یک این که میفرستیم شما را در عالم، این میشه خلق، این میشه ابتدا، این میشه بست رحمت خدا. و یک نظام الیه راجعونی داریم که بر میگردید همه به چی؟ به طرف خدا. در آیه 4 گفت که چی؟ انهو یبدع الخلق ثم یعیدهو. ما قاعدمون اینه که یبدع الخلق، خلقت را ایجاد میکنیم، ظاهر میکنیم، ثم یعیدهو، بر میگردونیم. و وقت مشکل کجاست؟ مشکل اینه که بعضی ها این قاعده را نمیفهمن، یعنی متوجه نیستن یک قانون در این جهان حاکم است با دو جلوه، جلوه ابداع خلق و جلوه بازگشت خلق. یک قانون است، دو جلوه دارد. یک قانون است به نام انا لله و انا الیه راجعون، اصلا یک سیکل است، به قول عرفا یک سیر نزول است و یک سیر صعود. یک جلوه است میشه خلق و یک قی است میشه چی؟ میشه قیعید، میشه قیامت. اون وقت مشکل بشر کجاست آقا؟ مشکل بشر نیست که نصف اینا بگیره، همه مشکلات از اینجا شروع میشه که متوجه باشه اومده تو این دنیا ولی متوجه نشه که برمیگرده. یعنی یک قاعده منظم علمی سنت جاری و ساری عالم را درست درک نکنه. بعد در این آیه‌ای که اول قرائت شد، آیه 6 سوره یونس، حالا تا آخر این سوره ما این قاعده را داریم. حالا هی دقت کنید آیه 4 را حفظ کنید. همیشه اینجوری سوره ها، اگه یاد باشه سوره انبیا آیه 2 و 3 رو طرح کرد تا آخر اومد، در سوره کهف آیه 6 رو بحث کرد تا آخر قواعد فرعیات سنت ها که اون آیه را ترسیم کند رو مطرح میکنه. در سوره یونس حالا رسیدیم که چی؟ آقا نظام عالم نظام بست رحمت خداست که این عالم باشه و برگشت این عالم. حالا اگه یه کسی نصفش را بگیره، این به دنیا خوش میگذرونه، این دنیا را میگیره و بعد یادش میره برای چی اومده؟ نظام امتحان را یادش میره. وقتی نظام امتحان را یادش رفت، وقتی یادش رفت بناس برگرده، اون وقت دیگه نبوت هم براش معنی نمیده، بعد با پیغمبران ارتباط برقرار نمی کنه، بعد دینم نمیاره، بعد همینطور تو دنیا خوشش پدرش قیامت در میاد. چه موقعی شما از پیامبر استقبال میکنید؟ وقتی بدانید در این دنیا نیمدید که بمانید. حالا که نیمدید که بمانید، طرحی میخواد که روی این زمین درست زندگی کنید که بعد که برمیگردین در منزل اصلیدون، دنیاتون ثمره بده براتون. اگر شما نپذیرید، نفهمید فلسفه ی حیات زمینی رو برای خودتون درست تفسیر نکنید، یعنی چه از پیغمبر استقبال کنید؟ یعنی چه که پیامبر رو بپذیرین؟ یعنی تکذیب آیات الهی میکنیم. چرا؟ چون فلسفه وجودی پیامبر برامون معلوم نیست، معنی نمیده پیامبر جایگاهشون در هستی کجاست. وقتی جایگاه پیامبر معلوم میشه که حیات ما معلوم بشه، وقتی حیات ما معنای صحیحش معلوم میشه که بتونیم بدونیم بفهمیم نظام جهان یبدأ الخلق ایجاد است و برگشت است. حالا میگه که حالا نمونه هی میاره، تمام این آیات که هی بعد میاره، قصه ها که میگه خیلی عجیبه، نمونه است. این آیه 6 میگه چی؟ میگه آخه یه ذره تقوا داشته باش، یعنی یه ذره هوس بازی نکن. میپذیری که این نظام با این دقت اثر بازی و اتفاق ایجاد شده باشه که اون جلسه بحث شد. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. آی آدم ها، این نظم برین آسمان و زمین رو اختلاف لیل و نهار اون جلسه بحث شد که این زاویه 33 درجه و 66 ثانیه چه عظمتی به این نظام داده است. گفتیم اگه این اختلاف لیل و نهار نبود، یعنی طولانی بودنش در بعضی از مواقع سال روز، بعضی مواقع سال شب، اگه این نبود حیات مختل میشد، کل حیات از بین میرفت. بحث شد دیگه، وقتتون رو نمیگیریم. بعد میفرماد و ما خلق الله فی السماوات والارض و اون چه در زمین هست. شما میپذیرید اون چه در زمین هست یک اتفاق ساده است، اثر بازیه؟ میگه لآیات لقوم یتقون. ببینید یعنی اینجا تقوا همون تقوای اولی است که اول قرآنم داشتید. اول قرآن داشتید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب متقین را هدایت میکنه. اینا میگن تقوای اولیه. یه تقوا هست که بعد که شما خیلی قرآن رو عمل کردید، بندگی کردید، خدا نصیبتون میکنه. یه تقوا هست که باید داشته باشین تا با قرآن حرف بزنید. آدمی که خورد شیشه داره، آدمی که غرض داره، این که با قرآن نمیتونه حرف بزنه، قرآن هم با این حرف نمیزنه. میگه اگه شما یه ذره تقوا داشته باشین، یعنی قصدتون این باشه که حق را بفهمید، استراب حق یابی داشته باشید، این جهان اونقدر شواهد درش هست که عقل نمیپذیرد از سر اتفاق و بی هدفی ایجاد شده باشد. پس حالا میخواد کدوم قسمت رو تأکید کنه؟ این که برمیگردد، این که نمیماند. ادامه آیه ان الذین لا یرجون لقاءنا، همون چی شد؟ اونایی که امید ندارن برمیگردن، یعنی همون بحث قبض رحمت خدا. اونایی که نمیفهمند این جهان پایدار نیست و برمیگردن، اونایی که مکانیسم ایجاد و برگشت، مکانیسم انا لله و انا الیه راجعون را نمیفهمن، ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. اینا کیان؟ و بعد میگه اولئک مأواهم النار. اینایی که اولین مشکلشون این است که نمیفهمن اومدن رو این زمین که برن. شما تمام مصیبت را بشر را از اینجا خورد. شما تا 50 سال پیش در کشور خودتون، تا 100 سال پیش در مثلا منطقه های یه خورده سطح بالاتر، تا 200 سال پیش همه آحاد ملت ها روی زمین ملت های دینی بودن. یعنی یه مسئله که ضربه نخورده بود و عادی مونده بود این که مردم می دانستن که حیاتشون وصل است به قیامت. این یک یورشی بود که به فرهنگ بشر شد، همینطور که فروید اومد یک حمله کرد و کل از کاخهای معنوی را ریخت و تا اومد بشر جمع کنه خیلی ضربه خورد. فروید یه مرتبه اومد یک سخن بی منطق بی استدلال هوس برانگیز رو طرح کرد که هرچه مشکل دارید، هرچه فشار روحی در جوانی و پیری دارید، به خصوص در دوره 30 سال به بعد دارید، مال اینه که ارضای شهوت نکردید. یه مرتبه این حرف نه پایگاه داشت نه اثر داشت. همون روز یون شاگردش به شدت باش مخالفت کرد، ولی مخالفت دانشمنده که به گوش مردمی که دنبال هوسن نرسید، ولی صدای فرویدی که دوست داشت هوس مردم رو تحریک کنه بالاخره به گوش هوس بازار رسید. یه مرتبه مردم متوجه شدن با این سخن فروید تمام زحماتی که ملت‌ها در حفظ اخلاق خودشون کشیده بودن فرو ریخت. همه هم میدونستن اشتباس، ولی تا جمع بخوان بکنن دیگه خیلی نیرو میبره. 100 سال 200 سال یه مرتبه شما میبینین فرهنگ بشر اونچنان وارونه شده است که حیات خودش را وصل به قیامت نمیبینه. شاید بگو مردم مؤمنن، نه، دین و قیامت باید در زوایای زندگی باشه. امروز شما بدونید ما روانشناسی که میخونی هیچ ربطی به معاد نداره. نگو که خب ضد معاد که نیست، غلط میکنه که فقط ضد معاد نیست. شما نظام فکریتون اگه نتونه معاد توش تحلیل کنه، این نظام خوابی است. یه وقت از یه کسی خواب است، یه وقت از یه کسی کور است، یه وقتی که چشم نداره که ببینه، یه وقته که کرخ شده است تا نبینه. ببینم جامعه شناسی ما نباید ربطی به قیامت داشته باشه. حالا آیهش هم بخونیم، آیه 13 میگه مرز هلاک ملت ها نپذیرفتن معاد است و نپذیرفتن نبی است و رمز نپذیرفتن نبی نفهمیدن قیامت است. حالا جامعه شناسی ما مگه یکی از بحثاش این نیست که رمز نابودی تمدن‌ها را بررسی کنه؟ چرا نباید قیامت به عنوان یک تئوری، نه به عنوان یک اصل طرح باشه؟ امروز ملت‌های دنیا با یک انادی تفکر دین را و قیامت را از زوایای حیاتشون جمع کردن. برای همین هم وقتی ما امروز طرح میکنیم مسئله را، مذاق نسل ما آمادگی بحث طولانی نداره. این قرآن که جلو من شماست بیش از 90% راجع به قیامت است. بیش از 90% بنا به تحقیق یکی از بزرگان راجع به قیامت است. چرا؟ چون قیامت حیات را معنی میکنه، چون قیامت موضع‌گیری های شما را زنده میکنه. شما بی قیامت هر چه بکنی فاسد است، هر منونم که بخوری بی قیامت شکمبارگی میاره. یعنی نه اینکه به قیامت توجه میکنه تا دنیای تو را بگیره، به قیامت توجه میکنه تا اتفاقا دنیا رو درست کنه. یعنی دنیا وقتی صحیح درش موزه گیری میشه که وسعتش تا قیامت باشه. اینجاست که میگه به 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 این آیه، میگه ان الذين لا يرجون لقاءنا، اونهایی که امید برگشت به طرف ما نداشتن، اونهایی که در یک کلمه قیامت را نفهمیدن، اینا در این دنیا بد موزه گیری کردن. چی شد؟ برزو بالحیات دنیا، به همین زندگی دنیا راضی شدن. یعنی تحمیل کردن به خودشون که ماوراء این احساسات دنیایی چیز دیگری را نبین. بعد میفرماد که وطمئنوا بها، آرام شدن آقا، یعنی راضی شدن و بعد از راضی شدن آرامش پیدا کردن. نحوه حیات، التفات بفرماید، نحوه حیات زمینی منهای افق قیامت همین است که رزو بل حیات دنیا و اطمئنوا بها، یعنی پایین ترین، پوچ ترین، کم تشعشع ترین درجات وجود شما میدونید دنیاست. به تعبیر امام عزیز در درس دعا سحرشون میفرماند مقام باطن این دنیا جهنم است. به قول فیلسوفا قوت و ماست، عین العدم است، عدم و ماست. چون در حرکت جوهری میخونیم جهان ماده عین الحرکت است. عین الحرکت یعنی چی؟ یعنی اونقدر ضعیف است که نزدیک به عدم است. خب از نظر قرآنم که متاع اون قلیله، متاع اون غرور است، یعنی یک کالای گول بزن، یک کالای کم. روز قیامت وقتی که از اهل قیامت و برزخ میپرسن کم لبستم، تو این دنیا چقدر بودی، کل دنیا رو میگن نصف رو، چند ساعت. این که ما جدی میگیریم، حالا من یه مثالی میزنم، شما در نظر بگیرید اینا که اهل شهوت دنیایی هم چقدر این شهوت را جدی میگیرن. شما از دور که نگاه میکنید میبینید این که اینقدر دارد برش هرس میزنه هیچیه، ولی خودش که توش افتاده است فکر میکنه خیلی چیزه، برش گریه میکنه، قسم میخوره. اینا که عاشق رنگی میشن را نگاه کنید، عاشق رنگی میشن بیچاره. حالا شما ببینید بیخوابی میکشه، زندگیشا میده، پول میده، عمر میده، گریه میکنه که چی گیرش بیاد؟ اون که از نظر شما هیچیه. چرا؟ چون در موضع پستیست. حالا میگه که اگه کسی در موضع پست قرار گرفت، یعنی روحش گسترده نشد تا قیامت و با چشم بلند انسان که دنیا و قیامت را میبینه نگاه نکرد، این اون وقت فقط چی را میبینه؟ فقط دنیا را میبینه. اون وقت دنیا را خیلی غافلون، اونایی که از آیات ما غافلن، اینا که از آیات ما غافلن، اینا که به دنیا خوش شد، خوش دل خوش شدن، اینا که قیامت فراموش کردن، اینا چی؟ آیه بعدی اولائک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اینا آقا جاشون آتش است، اینا به جهت کارایی که کردن. التفات بفرمان به خود جمله قرآن، به ما کانو یک سبون، کانو داره، کانو که اومد بر سر فعل مضارع یعنی استمرار رو میرسونه، به جهت کارایی که تو دنیا کردن، یعنی به جهت موضع گیری های دنیایشون. چطوری کسی که به قیامت اعتقاد ندارد موضع میگیرد؟ یه موضع که نه، یعنی بدنه ی حیاتشون. به ما کانو یک سبون، یه وقت سادم یه روز نمازش قضا میشه، اینا نمیگن به ما کانو یک سبون، بالاخره آدم سا یوه عقل عملیش ضعیف میشه، نه، میگه کسی که تیپ حیاتش این بود، تیپ زندگیش این بود که عموماً غیر قیامتی موضع گیری میکن، این در جهنم است. وسعت حیاتش اونچنان مسیر رو طی میکنه که در جهنمه میموند. که خب اینجا خدا از جهنم صحبت نکرده است، ولی شما خودتون یه اشاره ای به خودتون بکنید، یه نظری به خودتون بیندازید، ببینید این روح تنگ دنیا پرست، این اگه پرده ها بره دقیقا چه فشاری بهش میان. خب مگه جهنم باطن همین دنیا نیست؟ آتش است، اما خدا و پیغمبرش فرمود نه از این آتش ها. فتله و علل افعده. آقا شما ببینید این روحیه هایی که فقط دنیا مقصدشون بشه چقدر پست و تنگ میشن. شما دقت کردین بعضیا خیلی پول دارن، اما اگه تاکسیه بخواد یه ریال گرونتر بگیره کلی هرس میخورن. نه اینکه من بگم اون گرونتر بگیره. ببین شما تعجب میکنی، میگو این که براش 100 تومن هیچیه، چرا حالا برای 5 ریال اینقدر هرس میخوره؟ بحث 100 تومن و 1 تومن نیست، این روحش تنگه، این شخصیتش منجمد شده است، این ماورای دنیا را حس نمیکنه که بتونه دنیا را موقت و گذرا حس کنه. این روح تنگ وقتی پرده ها رفت عقب، این خودش عذاب میکشدش. خداوند همینا میگه به ما کانو یک سبون، درست است نظام قیامت پرده ها میره عقب، ولی خودتونه میخوانید اقرا کتابک، خودتا بخون و وجدو ما عملو محذرا، اون چه شما عمل کردید میبینید، خودتونه میابید به تعبیر اساطیر ما. بعد میفرماد که برعکس آقا، در این دنیا یه عده این نظام دنیا رو درست تجزیه و تحلیل میکنن. نظام دنیا چه نظامی بود؟ نظامی که دو طرف داشت، بست رحمت حق، قبض رحمت حق. نظامی که میفهمید این بودن وجهی از حیات است، این سیکل نزول وجهی از فیض است، هر فیضی یه آمدن است یه رفتن. اون جلسه مثالی زدم، احساس کردم بعد درست این مثال روشن نشده است. ببینید شما منتونه در نظر بگیرید، این مثال باز التفات بفرمایید، نه منظورم این رفلکس نورانی است که در چشم است، این که اصلا مورد بحث ما نیست، ما میخوام یه مثال غیر مادی بزنیم. شما الان خودتون تو خودتونید، خودتونین دیگه، یه مرتبه تصمیم میگیرید منو ببینید، یعنی شما اراده میکنید، قوای بینایی دونه تحریک میکنید، به وسیله این چشم منو میبینید. اما اگه الان تو خودتون باشید، بنا نداشته باشید منو ببینید، همه این نور اینجا باشه، شما قصه تون جای دیگه است. شما اگه خواستید منو ببینید، قوای بینایی دونه به اراده خودتون در میارید. مثلا شما تو خواب ببینید، شما تو خواب از این چشما که ندارید که تو سردونه، ولی میبینید. پس بینایی مال این بدن نیست، این بدن ابزار بینایی این دنیاست، بینایی مال نفسه. حالا شما وقتی تصمیم گرفتی منو ببینی، نگاه میکنی به من. خب حالا وقتی نگاه کردی به من، معلومه که برای این دنیا از ابزارهای مادی باید استفاده کنی، چشمی باشد، نوری باشد، رفلکس نوری باشد تا منو ببینی. من اصلا کاری به این پدیده های مادی قضیه ندارم، معلومه که پدیده مادی میخوام، ولی اینا رو به اصطلاح فلسفه میگم علت مؤده، حقیقتا شما که میبینی، برای همینم بی چشم هم میبینی. خب حالا شما نظر میکنی منو میبینی، بعد که نظر کردی، حالا منو که دیدی، من کجام پیش شما؟ الان چشم آدم که هم بذاری میتونی منو تصور کنی، یعنی صورتی از من گرفتی برگشتی پیش خودت. یه همچین نظامی در نظر بگی، کی دیدن کامله؟ وقتی نظر به من بکنی یا برگردی پیش خودت بگوی فلانی را دیدم، یعنی یک ظهور است و یک قبض، یک بست فیض است یک قبض، اراده میکنی برمیگردی، یعنی شما الان اون چه که دیدی پیش خودته. چه نظام رؤیت کامل است؟ وقتی دیدن و برگشتن، اصلا دیدن یعنی توجه و عدم توجه، یعنی به من نظر کنی و برگردی پیش خودت بگو دیدمش، دیدمش. اینقدر این مسئله سریع انجام میگیره که آدم متوجه نیست دوتا کار داره میشه، یک اراده به دیدن، یک اراده به این که دیده اونه تجزیه و تحلیل کنیم. شما وقتی یه چیزی رو میبینید، بعد میارید پیش خودتون تجزیه و تحلیل میکنید که این فلانیه چی داره میگه چی نمیگه. نظام عالم این قاعده را داره، الذين ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، کیان اینا که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونایی که نظام انا لله و انا الیه راجعون رو میشناسن، اونایی که میدانن جهان دو قاد، یک قانون داره با دو ظهور، نظام ظهور به نام زندگی و نظام برگشت به نام معاد. اینا چیه خصوصیتشون؟ یهدیهم ربهم به ایمانهم. خیلی این تیکه آیه عجیبه، میگه من معنی تحت لفظی بکنم، اول پروردگار اینها، اینها را هدایت میکنه به ایمانشان. خیلی عجیبه، مگه ایمان نداشتن؟ مگه اول آیه نمیگه ان الذین آمنوا؟ اونایی که ایمان داشتن و عمل صالح انجام دادن، حالا پروردگارشون اینا را هدایت میکنه به ایمانشون. خب اینجا معلومه که یه ایمان اولیه داریم، یه ایمان انتهایی داریم. ایمانی که شما به دردتون میخوره آقا غیر ایمانی است که شما شروع میکنی. ما فقط همینو میفهمیم که یه قیامتی هست، همینو میفهمیم که یه خدایی هست. حالا اگه تازه این دوتا را فهمیدید موضعتون در این جهان چطوری است که طوری زندگی کنید که قیامتتون از دست ندید. خب حالا چطوری زندگی کنید که قیامتتون از دست ندید؟ دست به دامن کی میزنید؟ پیغمبران. ببین چی باعث شد که شما علاقه من به پیغمبر بشید؟ بکشید خودتون رو به طرف پیغمبر، علم به خدا و قیامت. یعنی علم به خدا و قیامت تازه جهتگیری شما را جهتگیری خاص کرد، کشیده شدید به نبوت. خب حالا نبی به شما میگه چی؟ میگه اینجوری عبادت کن، اینجوری فکر کن. دین دو قسمت داره، عقیده عمل. اینجوری عبادت میکنید، اینجوری فکر میکنید، ایمانتون قوی میشه، اعتقادتون قوی میشه. با اعتقاد قوی دوباره چه کار میکنید؟ ارادتتون به دین زیاد میشه. ارادتتون که به دین زیاد شد بیشتر دامن پیغمبر میچسبی، بیشتر به شریعت علاقه من میشی. بیشتر که به شریعت علاقه من شدی بیشتر به نماز علاقه من میشی، بیشتر به اعتقادات توحیدی علاقه من میشی. خب حالا وقتی بیشتر علاقه من شدی تو نمازت کمتر حواست پرت میشه، عشقت به خدا که بیشتر شد سوسوی دنیا قلبت نمیگیره. وقتی عشقت به خدا بیشتر شد دنیا در مقابلت کمتر جلوه کرد، اون وقت عمیق‌تر عبادت میکنی. وقتی عمیق‌تر عبادت کردی نور بیشتری برات میاد، اون وقت عقبه این مسئله عشق و ارادتت بدین بیشتر میشه. وقتی عشق و ارادتت بدین بیشتر شد نماز سال دهم نماز سال اول دیگه نیست. اون وقت یواش یواش به چی میرسی؟ اون که باید بشی، اون که باید بشی. دوباره آیه رو میخونیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان بیارن، ایمان اولیه همین که خدا هست، قیامت هست، و عمل و صالحات یهدیهم، تازه خدا اینا را یهدیهم ربهم، چی؟ ربهم به ایمانه. این ایمان آخری یعنی به خدا، به تعبیر علامه عزیز رحمت الله علیه، یعنی میرسونه دین عبادت تو را به خدا. این اعتقاد تو را به دنیا نمیرسونه. موضع‌گیری صحیح دینداران در این جهان جهت‌های برین را در مقابل افق روح ما می‌نمایاند، پرده‌هایی را پس می‌زنه، توجهاتی را ایجاد می‌کنه که اون توجهات اصلا جهت‌گیری حقیقی ماست. یهدیهم ربهم به ایمانهم. خب اگه به ایمانشون برسن نتیجه‌اش چی میشه؟ تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. آقا این آدم با این روحیه، با این هدایت میرسد به بهشتی که بهشت نعیمه، جنات نعیم. یعنی خیلی نعمت. آقا چی بگید؟ چی بگید؟ میخوای یه چیزی بگه دیگه؟ از این بالاتر نمیشه با بشر حرف زد. جنات نعیم یعنی یه بهشت بسیار پر نعمت، در دامنه هاشم آبه. حالا خودش در قرآن میفرماد آقا این یه مقامی است، مقام نعمت، مقام نعیم، از این حرفا نیست. بشر الفاظش از این بالاتر نیست که بشه استفاده کرد، چون باید با بشر حرف زد. بعد میفرماد که اینا میدونی کجا میرن؟ حالا که نمیشه بگیم که این بهش چطوری است، بیا ببین تو بهش انشاءالله چه موضع‌گیری میکنی. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. اینا تو بهش آقا یک حالی بهشون دست میده، یک شرایطی را پیدا میکنن که آهنگ سخنشون چیه؟ آقا سبحانک اللهم، عجب خوب بودا. سبحانک یعنی چی؟ یعنی منزه خدا، یعنی خدا هیچ کارت بی خود نبود، خدا تمام دستورات رو حساب بود، خدا اونقدر به ثمر نشستیم که آهنگ جانشون و آهنگ جانمون این شد که سبحانک اللهم. یعنی ای خدا جهانی که بعد از این دنیا به ما دادی که ثمره این دنیا بود، اینقدر شکوفا بود که هیچ خللی در اون نمیبینیم.
حالا یواش یواش بریم جلو. با اول
یعنی حالا شما حساب کن، یه مرتبه به شما یه پادشاهی یه رئیسی میگه آقا میخوام بری در فلان قلعه فلان نفر رو برداری بیا. میگو باش، کلی عده بهت میدهد، عده بهت میدهد، نیرو بهت میدهد، نقشه بهت میدهد، همه چی میری، بالاخره با یه سطمه زیادی میاری. بعد که میاری میبینی او کلی کار بی خود کردی. اینه میشد خیلی راحت تر بکنی. نصف این دستورا اضافی بود، نصف این زحمت اضافی بود. میایی میگوی قربانت کردن، این همه که دم و دستگاه نمیخواست راحت تر میشد گیر بیاری. حالا در بهشت میگه حالا که نمیتونیم بگیم بهشت چیه، پس بیا خودتا بررسی کن. بهشت جاییه که وقتی تو درش قرار گرفتی متوجه میشی که یک نقطه از حیاتت لغو نموده است. دعواهم سبحانک اللهم، دیگه چی؟ و تحییتهم فیها سلام. اینها مگه نگفتن سبحانک اللهم منزهی خدا؟ خدا جوابشون داد، جوابشون تحییتی که به اونا خدا داد گفت سلام، یعنی امن باشید. سلام خدا غیر سلام ماست. سلام ما لفظیست، سلام خدا فعلیست. به قول امیرالمومنین قول خدا فعل خداست. اگه خدا میگه سلام، نه یعنی با زبونش میگه سلام، سلام خدا یعنی در امنیت باش. ما هم واقعا همینه منظورمون وقتی ما به یه مؤمنی سلام میکنیم، یعنی از خدا میخوام که تو رو در امنیت قرار بده. سلام علیکم یعنی سلام خدا علیکم. برای همین به ائمه که میخوام سلام بکنیم میگم سلام الله علیهم، یعنی اون سلامت خدا و امنیت مطلق خدا بر اونها با. به مؤمنم منظورمون همینه، وقتی میگم سلام علیکم یعنی شما در امنیت خداوند باشید، خداوند شما رو در امنیت قرار بده. حالا خدا اونجا اینا رو در امنیت قرار میده، وقت میدونیم که آخرین سخنشون هم چیه. و آخر و دعواه و ان الحمد لله رب العالمین، آخرین ادعاشون اینست که ای خدا همه چیز مال تو بود. الحمدلله یعنی یک چشم بصیر آدم پیدا میکنه، پرده ها میره عقب، یه مرتبه میبینه که تمام حقایق مال خدا بود، هر چه بود از خدا بود، هر چه کمال بود از خدا بود. این اصلا به غیر خدا نباید دل می‌بست، نباید کسی را غیر خدا براش ارزش استقلالی قائل می‌شد. هر چه را هم حق می‌دونست باید از خدا بدونه. من می‌خوام همینجا یه نکته بگم، مطمئن باشید اگه خواستید ببینین بهشتی یا نه، ببینین حالتون همین حاله یا نه. همین حالا اگه همه حالا دیدید همه چیز از خدا می‌دونید، پرده ها که رفت عقب، در بهشتی هستید که این نداتونه. اگه شما همین حالا واقعا دیدید هیچ نقصی نیست توی این عالم، اگه شما تمام این مشکلات رو دیدید ولی دیدید همش از نظر نظام الهی حق، ما باید یه فکری برای خودمون بکنید، بدونید شما در بهشتید به لطف خدا. اما اگه دیدید هی امروز گفتید خدا پس چرا اینجا همچی شد، خدا آبرومون رفت پیشه مردما، خدا مسلمونیمون زیر سوال رفته، بدانید که هنوز شما سبحان الله نمیگوید. سبحان الله منطق انسان بیداری است که متوجه است این نظام از اون جهت که نظام خداست هیچ نقصی توش نیست. اگه من خوردم زمین سرم شکست، انصاف این نیست که بگم خدا آخه چرا جاذبه درست کردی، انصاف اینه که به خودم بگم آدم چرا مواظب جاذبه خدا نبودی. این مشکل ما سقاط. شما دقت کردی؟ اگه مثلا دقت کن، حالا این سبحان الله رو یه خود بگیم و بریم، اگه شما فردا رفتی خونتون گفتن دوستتون که بچه یک ساله داره و راه میره و درست هنوز تشخیص نمیده، چرا از پله های خونش افتاد پایین بچهش، عصبانی میشه میگه اینا آدم نیستن، بچه بلد نیستن تربیت کنن، مگه نمیفهمن بچه نمیفهمه بود را چرا نرده نکشیدن؟ شروع میکنید که آقا نظام درست است، اینا بلد نیستن بچه تربیت کنن. آقا اگه خدای بد ندیده یه هفته بعد اومدید دیدید که بچه خودتون افتاده از پانورا، کله شکسته است، از این بیمارستان به اون بیمارستان، هیچ کس هم مثلا حالا زور با محل به من شما نمیذاره، میگه آخه خدا اینم شد کار. اینجا خلاصه شروع میکنی که خدا کارتو بی خوده. یعنی وقتی که ما ضربه میخوریم خدا میره زیر سوال، وقتی بقیه ضربه میخورن میگم نه نظام درست است، خدا تو باید یه فکری بکنی. نه بیا خودخواهیات جمع کن، اون وقت تو هم میگی سبحانک اللهم. یعنی ما در جهنم خودخواهیم. آقا پرده ها که رفت عقب، کیه که آهنگ جانشینه که سبحانک اللهم؟ اون که این دنیا رو حالا درست ببینه. حالا وقتی میری به سجده میگوی چی آقا؟ سبحانک سبحان. حالا ما اینو نمیگیم سبحان ربی الاعلا و به حمد، منطقا دارم عرض میکنم. یعنی چی؟ یعنی خدا تو تمام نظامت صحیح هست، من خازده این نظام تو بم. وقت وقتی که با این دید بلند شدید، وقتی بلند شدید باید این دنیا رو آقا اینطوری ببینید. نگاه کن اگه یه چوب خورد تو سر من و تو سر شما، بگرد ببین حکمتش چی بود. تو اگه قبول داری جهان جهان پاکیست، در نظام خدا خللی نیست، پس ببین آقا چرا این چوب خورد دست تو سر ما، بگرد حکمتش رو پیدا کن، نه اینکه بگو آخه خدا ما را چرا همچی میکنی. این به خاطر ضعف است. خدا میفرماد که اهل بهش منطقشون اینه. اون وقت ببینید، پس حالا تا حالا بحثمون چی شد؟ رو این دقت کنیم، تمام مشکلات آقا سر همینه. ما موضع گیری هامون در این جهان منوط است و مشروط است به همین یک کلمه، که بفهمیم، که بفهمیم یک قاعده‌ای در این جهان حاکم است. شما رو این جهان نیمدید که بمانید. اگه این فکر را کردید، دو تا ظلم کردید. هم به خدا ظلم کردید، آیه 6 را که گفتی خدا تو علکی خلق کنی، هروندی دیگه. یکی هم به خودت ظلم کردی، چون که در جهان موجود موزگیری هایی میکنی که حتما غلطه، چون موزگیری هایی که وصل به قیامت نشد و موزگیری های چی شد و اطمعنوبه ها، دنیا برات جلوه میکنه. دنیا اگه برات جلوه کرد میبرته، اگه بردت همه چیز را از دست میدی. آیه 12 که میخونیم بیشتر روشن میشد. میشد زین للمسرفین ما کانو یعملون. اهل غیر قیامت دنیا را میچسبن، مسرف میشن، همین دنیا براشون قشنگ میشه، اعمال دنیایشون بیچارهشون میکنه. پس مسئله ببینین آقا ساده نیست. من طاقتم واقعا اونقدر نیست که مسئله را بتونم روشن کنم، ولی امید دارم که عزیزان یه خود تلاش کنن، تلاش کنید کمک به هم بکنیم مسئله روشن بشه. مسئله اگه روشن شه، اگه استراب داشته باشیم این آیات خدا یه کمی روشن بشه، اون وقته که خدا هم کمک میکنه، پرده ها از جلو چشممون میره عقب. یعنی باید خیلی تلاش کنیم، سطمه بخوریم، استراب داشته باشیم، با یه جدیت این آیه روشن بشه. با این حرفا من اصلا مسئله روشن نمیشه، چون مسئله واقعا بسیط است. از خدا بخواد، من گاهی وقتا عرض کردم که خدایا خودت با یه معجزه ای، تو که خودت معجزه کردی این قرآن آوردی، خودت معجزه کن بر قلب اونهایی که اومدن به طرف قرآن، اون چه خودت میخوای بیفته. بار الله پروردگارا، یا الله یا الله یا الله یا